12 شب در تهران، 21:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ساعت پنج شنبه، نخستین دقایق پنج شنبه 28 بهمن 1389 برابر با 16 فوریه 2011 میلادی را سپری می‌کنیم. در یک ساعت آینده و در این مجله نیمه شب گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها با حسین قویمی.
با درود فراوان، وزیر خارجه اسرائیل میگوید ایران دو کشتی جنگی به شرق دریای مدیترانه فرستاده که احتمالاً امشب از کانال سوئز عبور میکنند. آویگدور لیبرمن این اقدام را تحریک‌آمیز خواند. به گفته وزیر خارجه اسرائیل این دو کشتی قصد دارند به سوریه برسند. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک اعزام دو کشتی جنگی ایرانی به مدیترانه را خصومت آمیز خواند و گفت اسرائیل از نزدیک این کشتی ها را زیر نظر دارد. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که حرکات این دو کشتی در واشنگتن زیر نظر است. مقام های کانال سوئز گفتند که هنوز درخواستی برای اجازه عبور این دو کشتی از سوی ایران به آنها ارائه نشده، اما افزودند که مشکلی در این زمینه وجود ندارد. سخنگوی دولت آلمان روز چهارشنبه خواستار پایان فوری تهدیدها علیه سران مخالفان دولت شد. اشتیفن زایبرت سرکوب تظاهرات مخالفان در ایران را کاملا غیر قابل قبول خواند و بر حق مردم برای انجام تظاهرات مسالمت‌آمیز تاکید کرد. سخنگوی دولت آلمان همچنین افزود انگلا مرکل صدر اعظم آلمان یقین دارد که صدای انبوه ایرانیانی که با شجاعت در تظاهرات شرکت کردند و خواستار آزادی و حقوق بشر شدند در اروپا و آلمان شنیده خواهد شد. در ایران اما خبرگزاری فارس از تهران گزارش می‌دهد که در حدود ساعت 10 شب چهارشنبه عده‌ای در مقابل منزل مهدی کرموبی تجمع کردند. این خبرگزاری علت تجمع را اعتراض به آنچه که فتنه‌انگیزی‌های مهدی کروبی خوانده ذکر کرده است. در این گزارش کوتاه آمده که تجمع کنندگان علیه مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی شعار دادند. تماس تلفنی و ارتباط با سران مخالفان دولت از یک شنبه گذشته قطع شده و نزدیکان آنها نتوانستند با میرحسین موسوی و مهدی کروبی تماس بگیرند و آنها همچنان در حصر خانگی قرار دارند. در همین حال فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، میگوید همسرش آماده پرداخت هزینه اصلاح ویرانی های نظام است. خانم کروبی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تجمع اوباش و مزدبگیران در مقابل منزلشان به شدت انتقاد کرده است. به نوشته وبسایت سهام نیوز، فاطمه کروبی روز چهارشنبه در نامش از اظهارات و شعارهای لاریجانی و نمایندگان مجلس علیه سران مخالفان دولت نیز انتقاد کرده است. خانم آسمی،
متشکرم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ حملات به رهبران مخالفان حکومت در ایران همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه حملات شدیدتر از روزهای پیش بود. در گفتگو با یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی نگاهی داریم به دلیل واکنش تند مسئولان جمهوری اسلامی به تظاهرات 25 بهمن ماه. موج جدیدی از بازداشت‌ها در ایران راه افتاده. آیا این موج تأثیری در کاهش اعتراضات مردمی دارد؟ حکومت و رسانه‌های دولتی می‌گویند سانه ژاله بسیجی بوده. رسانه‌های نزدیک به جنبش سبز او را شهید راه آزادی معرفی می‌کنند. در گفتگو با همدانشگاهی سانه ژاله از تفکر او می‌پرسیم. محمد البرادعی کتاب خاطرات خود را به پایان رسانده و فروش آن تا چند ماه دیگر آغاز می‌شود. آقای البرادعی در کتابش گفته 2 سال پیش محمود احمدی نژاد از طریق او پیامی به رئیس جمهوری آمریکا فرستاده. پس از گذشت چند روز از پاسخ منفی مربی پرتغالی به پیشنهاد سرمربیگری ایران، جامعه فوتبال همچنان در بهت است. نگاهی داریم به اینکه چرا مربیان سرشناس جهان از حضور در ایران امتناع می کند. و مجله اقتصادی هفته پایان دهنده مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. با ما بمانید. رسانه‌های دولتی و نیمه دولتی در ایران در روز چهارشنبه بر حجم تبلیغات خود علیه رهبران مخالفان در ایران افزودند و همزمان برخی چهره‌های اصولگرا که تاکنون در برابر اعتراض‌ها سکوت کرده بودند، خواستار محاکمه مهدی کروبی و میرحسین موسوی شدند. ضمن اینکه بیانیه‌ای هم از سوی مجلس خبرگان رهبری منتشر شد و مانند بسیاری واکنش‌های مشابه به اعتراض‌های مخالفان در روز 25 بهمن، این تظاهرات در این بیانیه محکوم شد. کیوان حسینی روی دارد بر آخرین خبرهایی که علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی در رسانه‌های ایران منتشر شده است.
نه تنها حملات علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی هر لحظه ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند، بلکه چهره‌هایی چون حسن روحانی و علی اکبر ناطق نوری که به عنوان منتقدان سرسخت محمود احمدی نژاد شناخته می‌شوند نیز به جمع کسانی پیوستند که یک صدا یک خواسته را مطرح می‌کنند: محاکمه مهدی کروبی و میرحسین موسوی. و در اوج این حملات نیز بیانیه‌ای است پرحاشیه که به نام مجلس خبرگان منتشر شده. در این بیانیه با لحنی تند تظاهرات مخالفان در روز 25 بهمن ماه محکوم شده و در عوض از کسانی که روز 22 بهمن ماه به خیابان آمدند تشکر شده. به نوشته خبرگزاری‌های ایران، سران مجلس خبرگان در دفتر علی اکبر هاشمی رفسنجانی جمع شدند و این بیانیه را تصویب کردند، اما در هیچ یک از خبرها به صراحت اعلام نشده که خود آقای هاشمی رفسنجانی نیز در این جلسه حضور داشته یا نه. و در این بیانیه آمده است: اغتشاشات 25 بهمن ماه بار دیگر به وضوح نشان داد که سخن از جریان انقلاب و ضد انقلاب است. بر این اساس مرزبندی شفاف صفوف و اعلام جدایی جریان انقلاب از ضد انقلاب یک تکلیف شرعی، سیاسی و انقلابی است. پایان نقل قول. همزمان شبکه خبر، یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی ایران، روز چهارشنبه مصاحبه‌ای با علی اکبر هاشمی رفسنجانی پخش کرد تا این روحانی عالی رتبه نیز از آنچه اقدامات غیرقانونی می‌خواند انتقاد کند. این اظهار نظر دو پهلو خیلی سریع به عنوان واکنش آقای رفسنجانی به اعتراض‌های 25 بهمن ماه منتشر شد. این در حالی بود که همین شبکه ساعتی پیشتر گزارش‌هایی پخش کرده بود از حضور هواداران حکومت در خیابان و در این گزارش‌ها شعارهای مرگ بر هاشمی هواداران حاکمیت به وضوح شنیده می‌شد. فارغ از این اقدام بی سابقه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، هواداران آیت الله خامنه‌ای نیز در راهپیمایی در قم شعار دادند: ریاست خبرگان جای منافقین نیست. این میان حسن روحانی، سیاستمدار شناخته شده نزدیک به هاشمی که بارها با انتقاداتی صریح از محمود احمدی نژاد در متن اخبار مطرح شده، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا از قوه قضاییه خواست تا نسبت به آنچه که وی حرکت ضد انقلابی 25 بهمن ماه می‌خواند برخورد کند. آقای روحانی گفت: حرکت ضد اسلامی و ضد ملی 25 بهمن ماه از یک سو می‌خواست فریاد قاطعانه ملت ایران در روز 22 بهمن ماه را تحت شعاع قرار دهد و از سوی دیگر وسیله‌ای برای انحراف افکار عمومی مردم منطقه از دشمنان اصلی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکست اخیر آنان گردد. پایان نقل قول. علی اکبر ناطق نوری، یکی دیگر از چهره‌هایی که او نیز منتقد محمود احمدی نژاد است، از قوه قضاییه خواست تا با مسببان اعتراض‌های 25 بهمن ماه برخورد کند. آقای ناطق نوری این اعتراض‌ها را شرم‌آور توصیف کرد. وی از جمله سیاستمدارانی است که در جریان مناظرات انتخاباتی از سوی محمود احمدی نژاد به فساد مالی متهم شده است. این حملات در روز چهارشنبه به حدی گسترده بود که گروهی روبروی دادگستری تهران علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی شعار دادند. ضمن اینکه در میان خبرگزاری‌های ایران، خبرگزاری فارس همانند موارد مشابه گذشته عمده گزارش‌های خود را به محکوم کردن اعتراض‌های 25 بهمن ماه اختصاص داده است. این تبلیغات گسترده در حالی از سوی هواداران آیت الله خامنه‌ای پی گرفته می‌شود که کماکان امکان ارتباط با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی وجود ندارد. در ساعت پایانی روز چهارشنبه نیز گروه بزرگی روبروی منزل مهدی کروبی تجمع کردند و علیه او شعار دادند. حاضرین در این تجمع نیز مانند برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شعارهای روز چهارشنبه خود خواهان اعدام مهدی کروبی شدند.
گزارش کیوان حسینی را میشنیدیم. اما اعتراض های مخالفین جمهوری اسلامی در روز دوشنبه 25 بهمن ماه با کنش های بسیار تند نهادها و مقام های رده بالای نظام جمهوری اسلامی را به دنبال داشته. بسیاری از تحلیلگران مسائل ایران این واکنش ها را بسیار عصبانی تر و تندتر از انتظار ارزیابی می کنند. فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، از دلیل این واکنش های تند پرسیده. مهدی مهدوی آزاد:
دلایل این واکنش غیر معمول رو اول در شوک ناشی از حضور شجاعانه زنان مردم در خیابان‌ها بود، بعد از اون هم 20 ماه سرکوب و شکنجه و زندان و تجاوز و اعدام. نظامیان حاکم بر ایران احتمالاً به آقای خامنه ای اینگونه القا کرده بودند که جنبش سرکوب شده، همونطور که فرمانده سپاه تهران قبل از تظاهرات 25 بهمن ماه گفته بود که این جنبش یک جنبش مرده است، یک جنازه است، و خلاصه در یک کلام بهشون گفته بودند آسوده بخوابید که شهر در امن و امان است. به هر حال با اینکه آقای خامنه ای با مخالفت خودش با بازداشت کسانی مانند میرحسین موسوی و مهدی کروبی نشون داد که معتقد به این فرضیه نیست و هنوز نگران اعتراضات مردمی است، اما حضور شجاعانه مردم در روز 25 بهمن ماه نشون داد که 20 ماه سرکوب ناکام مونده، قدرت آقای خامنه ای بر لب پرتگاه و نظام جمهوری اسلامی به نقطه عطفی رسیده که متفاوت است با نقطه عطف سال 1388.
آقای مهدوی آزاد، از همه تندتر واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس بود. به نظر شما چرا این نمایندگان این همه تند برخورد کردند؟
مجلس شورای اسلامی برخلاف همیشه و برای شاید اولین بار به محلی تبدیل شد که بر اون شعار مرگ بر موسوی و مرگ بر کروبی و مرگ بر خاتمی، یعنی مرگ بر رئیس جمهور سابق، مرگ بر نخست وزیر سابق و مرگ بر رئیس مجلس سابق حاکم شد و بیش از 230 نماینده خواستار محاکمه و اعدام، حتی اعدام سران معترضین شدند. افزایش تعداد امضاها در مجلس برای محاکمه موسوی و کروبی نسبت به 146 امضایی که در سال 88 هم جمع آوری شده بود نشون میده که بسیاری مجبور شدن بالاخره بین مردم معترض و حاکمیت سرکوبگر یکی رو انتخاب کنند.
آقای خامنه ای در سخنرانی دو هفته پیش در نماز جمعه این اطمینان رو میخواست بده که در مصر داره انقلاب اسلامی اتفاق میفته. آیا ناکامی پس از رویدادهای مصر هم در این واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی نقشی میتونه داشته باشه؟
آقای خامنه ای و حلقه اطرافیانش ظاهرا تصور میکنن و تصور میکردن که جمهوری اسلامی الگوی تمامی مبارزات آزادی خواهانه در خاورمیانه، به خصوص در جهان اسلام. الان تمام نقشه های حاکمیت جمهوری اسلامی به رهبری آقای خامنه ای برای بست قدرتش در جهان اسلام، از مصر گرفته تا تونس و بحرین و یمن، با وجود این اعتراضات شجاعانه داخلی و این همه سرکوب نقشه بر آب شده. مخصوصا اون که باید باور کنیم با نگاهی به اخبار رسانه هایی که میبینیم، جنس سرکوب در جمهوری اسلامی به مراتب خشنتر و غیر انسانیتر از سرکوب در سایر حکومت‌های خودکامه در منطقه هست. با اون که اعتراضات روز دوشنبه به مراتب کوچکتر از اعتراضاتی مانند اعتراضات 25 خرداد بود و در ابعاد میلیونی نبود، اما نشان می‌داد که سرنوشت نظام مخصوصاً در مقطع بین‌المللی فعلی و آتشی که دامنه ی جهان اسلام رو فرا گرفته به یک نقطه سرنوشت ساز رسیده. تند شدن حیرت آور شعارهای حامیان آقای خامنه ای علیه آقایانی مانند کروبی، موسوی، خاتمی و حتی هاشمی رفسنجانی در واقع بازتابی از تند شدن شعارهای مردم و مطالبات مردم هست. مطالباتی که از شعار رأی من کجاست نهایتا در 25 بهمن 1389 به شعار قطعی مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور و غیره رسید و نشون داد که جامعه ایران واکنشی تندتر از آنچه که انتظار می رفت نسبت به 20 ماه سرکوب و اعدام و تجاوز و شکنجه و غیره داده است.
گفتگوی فریدون زرنگار را میشنیدیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اما چه تعداد در روزهای اخیر بازداشت شدند؟ آیا موج جدید بازداشت‌ها در روزهای گذشته تأثیری در کاهش اعتراضات مردمی دارد؟ چرا بار دیگر موج جدیدی از بازداشت‌ها به راه افتاده؟ وحید پوراستاد گزارشی دارد برای رسیدن به پاسخ این سوالات.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، داستان کل کشور، در مورد آمار دستگیر شدگان در روز 25 بهمن گفته است: هر عددی که در مورد آمار بازداشتی ها اعلام شود عدد کاملی نیست. او همچنین گفته است همکنون در حال بررسی و بازجویی از برخی دستگیر شدگان و متهمان اصلی هستیم. اما موج بازداشت ها که در چند ماه اخیر کمی کاهش پیدا کرده بود، بعد از راهپیمایی 25 بهمن ماه شدت بیشتری یافته است. سعید رضوی فقیه از فعالان سیاسی اصلاح طلب که ساکن پاریس است، از دلایل تشدید این بازداشت ها میگوید.
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی از بعد از انتخابات یه بحران بزرگ رو تجربه کرده بود، اما از 22 بهمن سال 88 به این سو احساس میکرد که این بحران رو تونسته به طور کلی کنترل بکنه و جنبش اعتراضی سبز رو تا حدی آروم کنه و از فعالیت رهبران و بدنه اجتماعی بکاهه. اما شروع حرکت‌های اعتراضی از روز 25 بهمن به شدت حکومت رو عصبانی کرده و شیرینی هایی رو که در واقع از طریق تغییر نظام سیاسی مصر و همچنین راهپیمایی 22 بهمن به کامشون بوده تلخ کرده. من فکر میکنم که این عصبانیت دلیل افزایش بازداشت ها و افزایش شدت سرکوب هست و گمانم هم بر این هست که ما متاسفانه داریم هزینه هایی میپردازیم که احتمالاً امکان فایده سیاسی ازش نخواهیم داشت.
هرچند که آمار دقیقی از بازداشت معترضین در تهران و دیگر شهرهای ایران از سوی مقامات رسمی اعلام نمی شود، اما برخی از سایت‌های خبری از بازداشت صدها تن خبر می دهند. در این بین برخی از فعالان حقوق بشر هم معتقد به بی تأثیر بودن این بازداشت‌ها هستند. حسن نایب هاشم از فعالان و مدافعین حقوق بشر در پاسخ به این سوال رادیو فردا که آیا این موج بازداشت ها تأثیری در کاهش اعتراضات مردمی خواهد گذاشت میگوید:
نه به هیچ وجه. همه شاهد هستن که درست در روز 23 خرداد، یک روز بعد از کودتا انتخاباتی، دست به دستگیری خیلی وسیع زده شد. ده‌ها نفر دستگیر شدن و با وجود این چند روز بعد تظاهرات بزرگ میلیونی برگزار شد در سراسر کشور و تصوری که اونها داشتن که کسانی رو که دستگیر میکنن میتونن جو روبی در جامعه به وجود بیارن، یعنی تصور که اونها پیوند ارگانیکی دارن با مردم به اون شکل در واقع تظاهرات بزرگ رو سازمان بدن، عملا اینطوری نیست. تظاهرات خودجوش هست، حرکت وسیع و مردمی هست و این بار هم همینطور هست. شاهد هستیم که افرادی رو همچون آقای تقی رحمانی دستگیر کردن با این تصور که چه بسا جلوی حرکات روزهای بعد از اون رو بگیرن، ولی که ما شاهد هستیم که 25 بهمن روی داد و با اینکه جو امنیتی بسیار شدیدی در سراسر کشور هست، این امید هستش که این روندها ادامه پیدا بکنه. من به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که این دستگیری ها بتونه تأثیری بگذاره، چون به هر حال اینها تا کنون شاید چند هزار نفر رو دستگیر کردن و تعدادی رو آزاد کردن، هنوز چند صد نفر از 22 خرداد به بعد در زندان هستند و اونها رو آزاد نکردن و فکر میکنن که با نگه داشتن اونها میتوانن جلوی روندهای آتی رو بگیرن که به هیچ وجه اینطوری نیست.
در روزهای اخیر باید به لیست چند صد زندانی سیاسی که از روز بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شده اند، نامهای دیگری از معترضین که در روز 25 بهمن در خیابان بازداشت شده اند و یا از فعالان سیاسی مدنی و دانشجویی هستند افزود.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
ساعت 12:18 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سانه جاله، دانشجوی دانشگاه هنر، کرد زبان و سنی، از کشته شدگان روز 25 بهمن. تا اینجا اختلافی وجود ندارد. از اینجا به بعد برای معرفی این دانشجوی کشته شده در وقایع روز دوشنبه 25 بهمن اختلاف آغاز می شود. همکارم آرش حسنی در گفتگو با هاتف سلطانی از دوستان و هم دانشگاهیان سانه جاله از سابقه آشنایی و دوستیشان پرسیده است.
آقای جاله از همدانشگاهی من بودن. من آشناییاتی که دارم به عنوان یک همدانشگاهی بوده. از وقتی که قبول شده بودم وارد دانشگاه شدم تقریبا کم و بیش باش آشنا بودم. پریروزم که خبر رو شنیدم و مثلا کلن شد کم هستم.
آقای سلطانی، در دوره‌ای که شما همدانشگاهی بودید با آقای جاله، آیا ایشون عضو بسیج دانشجویی دانشگاه هنر بودند؟ این اخباری که مبنی بر بسیجی بودن ایشون منتشر شده چطور میشه اینها رو تایید کرد؟
اخبار کاملا کذبه. تمام شواهد و قرائنی که وجود داره نشون میده که این کاملا یک چیز کذبیه. عکسی که ایشون با آقای منتظری داشتن که تو رسانه ها پخش شد و اصلا مذهب ایشون در واقع سنی بودن ایشون خودش کاملا از نظر عقیدتی با اون چیزی که بخواد بسیجی باشه و تازه کرد بودنش هم دلیل دیگه ای داره که اصلا این قضیه رو کاملا نقض میکنه، علاوه بر نظریات و چیزهای دیگه ای که دوستان تو وبلاگ‌های مختلف دادن. بچه‌ها دوستاش و هم اتاقش، من دیروز باشون در تماس بودم، کلن وجود چنین خبری رو کذب اعلام کردن.
آقای سلطانی، اساسا توی این سالهایی که شما هم دانشگاهی بودید با آقای ژاله برخورد داشتید با ایشون، راجع به نظریات سیاسی یا عقاید سیاسی ایشون بحثی شده بود؟ نظر سیاسی داشتن یا فعالیت سیاسی میکردن یا اینکه یک دانشجوی بودن که فارغ از مسائل سیاسی بودن؟
نظر سیاسی بعد از انتخابات، یا بهتر بگیم اول انتخابات، تمام دانشجوها خودشون رو تقریبا درگیر کرده بودن کم و بیش. آقای جالم تو انتخابات رئیس جمهوری تو طرفدار آقای میرحسین موسوی بود و تو ستاد ایشون فعالیت میکرد.
گفتگوی آرش حسنی را میشنیدیم با هاتف سلطانی از دوستان و هم دانشگاهیان صانع ژاله. اما محمد البرادعی، دبیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کتاب خاطرات خود به نام دوران فریب دیپلماسی هسته‌ای را به پایان رسانده و قرار است فروش آن در ماه آوریل آغاز شود. خبرگزاری رویترز نسخه‌ای از این کتاب را به دست آورده و بخشی از آن را منتشر کرده. محمد البرادعی در کتاب جدید خود گفته که 2 سال پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از طریق او پیامی به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا فرستاده است. چکیده‌ای از گزارش رویترز را از حسین آریان می‌شنویم.
دعوت احمدی نژاد از باراک اوباما برای گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا را محمد البرادعی، رئیس وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در کتاب خاطرات خود به نام دوران فریب دیپلماسی هسته‌ای آورده است. این کتاب قرار است 2 ماه دیگر به وسیله بنگاه انتشاراتی هنری هولت و کمپانی به بازار عرضه شود. باراک اوباما پس از تکیه زدن به مسند قدرت در ژانویه 2009 اعلام کرد آمریکا مایل است با ایران وارد گفتگو شود، ولی از تهران انتظار دارد که در حل مسئله هسته‌ایش با کشورهای عمده غربی همکاری کند. تهران نه تنها از دعوت باراک اوباما به شور و شوق نیامد که از کنار آن با بی‌اعتنایی گذشت، ولی 8 ماه بعد سپتامبر 2009 محمود احمدی نژاد با ارسال پیامی به محمد البرادعی اعلام کرد جمهوری اسلامی حاضر است بی واسطه، بدون هیچ گونه پیش شرطی و بر مبنای احترام متقابل با آمریکا گفتگو کند. محمد البرادعی در کتاب خود که 1 نسخه آن به دست خبرگزاری رویترز رسیده است نوشته است: من طی 1 تماس تلفنی پیام احمدی نژاد را به باراک اوباما رساندم و به او پیشنهاد کردم که در اسرع وقت گفتگوی 2 جانبه با تهران را آغاز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیام محمود احمدی نژاد به باراک اوباما از طریق البرادعی اندک زمانی قبل از گفتگوی کشورهای گروه 5+1 با ایران در ژنو صورت گرفت که تیان از ایران خواسته شده بود که به طرح مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای گردن نهد. بر مبنای این طرح مقرر شده بود که ایران بخش قابل ملاحظه ای از اورانیوم کم غنی شده خود را به روسیه و فرانسه ارسال کند و در مقابل سوخت 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران دریافت کند. ایران که به طور اصولی طرح مبادله سوخت را پذیرفته بود، با ارائه پیش شرط‌های جدید از قبول آن تفره رفت. به نوشته محمد البرادعی، احمدی نژاد که به توصیه علی اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران، طرح مبادله سوخت را پذیرفته بود، نتوانست سایر مقام‌های کشور را به قبول این طرح راضی کند. البرادعی در کتاب خاطرات خود می‌نویسد طرح مبادله سوخت در ماه مه 2010، 9 ماه پیش، برای همیشه کنار گذاشته شد، زیرا هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به طرح جدید مبادله سوخت که با همکاری ترکیه و برزیل در تهران تهیه شده بود گفت آمریکا قطعنامه جدیدی را برای اعمال تحریم‌های جدید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا موسوم به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل در ژوئن 2010 8 ماه پیش با 12 رأی موافق و 2 رأی مخالف ترکیه و برزیل به تصویب رسید.
گزارش حسین آریان را می‌شنیدیم. مجله نیمه شب رادیو فردا را با یک گزارش درباره فوتبال ایران ادامه می‌دهیم. با اینکه چند روز از پاسخ منفی کارلوس کرش برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران می‌گذرد، اما همچنان جامعه فوتبال ایران در بحت تصمیم این مربی پرتغالی است. این مربی که سابقه هدایت تیم‌های مطرح جهان را در کارنامه خود دارد، قرار بود در ازای دریافت 6 میلیون دلار برای 3 سال هدایت تیم‌های ملی فوتبال ایران را بر عهده بگیرد. اما علی‌رغم توافقات صورت گرفته، در آخرین لحظه از پذیرش هدایت تیم ملی فوتبال ایران صرف نظر کرد. اما چرا مربیان سرشناس جهان از حضور در ایران امتناع می‌کنند؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی در گفتگو با حبیب روشنزاده، روزنامه‌نگار ورزشی و کارشناس مسائل فوتبال، در میان گذاشته.
معمولا مسئله قراردادها هستش و اینکه مسئله مالی براشون خیلی مهمه، اما مسئله دیگه که خیلی براشون حائز اهمیته اون وضعیت و شرایط ایران هستش که در شرایط فعلی شما میدونید که به هر حال مسائل سیاسی و اجتماعی، ناآرامی هایی که وجود داره، خلاصه ایران الان مثل آتش زیر خاکستر مونه. اینا اعتماد ندارن، به همین دلیل هم سعی میکنن که به قول معروف مربی پروازی باشن، پرواز کنن بیان ایران، چند روزی بمونن، تیمو رهبری بکنن، باز برگردن. همون حالتی که هاوی کلمنته در مربی اسپانیایی میخواست داشته باشه 3 سال پیش که به توافق نرسید با فدراسیون فوتبال ایران. مسئله خانوادگی هم براشون مهم هست. به هر حال این تضییقاتی که در ایران برای زنان وجود داره، خب با روحیه یک زن اروپایی سازگار نیست. این هم میتونه مزید بر علت باشه.
شما آقای روشنزاده به مسائل سیاسی و اجتماعی و خانوادگی اشاره کردید. با این حال، با اینکه در ایران محدودیت‌های اجتماعی هست، ولی در بعضی از کشورها مثل عربستان سعودی این محدودیت اجتماعی به مراتب بیشتره، ولی مربیان سرشناس اونجا این مشکلات رو ندارند.
بله، درست میفهمید. به دلیل اینکه عربستان اولا با اون سیستم پروازی توافق داره و میتونن که برن مربیا و برگردن و در مواقع ضروری تیم رو زیر نظر بگیرن، دستیاراشون رو اونجا میذارن و تیم ملی رو رهبری میکنن. در ایران کار مدیریت و تصمیم گیری در یک چارچوب درست و محکمی قرار نداره. یعنی رئیس فدراسیون فوتبال یه تصمیمی رو میگیره، اما بالا دستیش که رئیس سازمان تربیت بدنیه برخلاف مقررات میگه نه آقا اینو نیار اونو بیار. شما نمونهش رو نگاه بکنید، رفتن یا نرفتن افشین قطبی به سرمربیگری تیم ملی و علی دایی که ظرف چند ساعت اینا رو عوضشون کردن.
آقای روشنزاده، همین مربیان درجه اول جهان اول میپذیرن و بعد پشیمون میشن. آیا جریانی در خارج از کشور هم و یا حتی در داخل ایران هست که با اینها تماس میگیرن و اینها رو منصرف میکنن از حضور در ایران؟
اول که میپذیرن، اول در حقیقت توافق ضمنی میکنن، بعد تحقیق میکنن. ببینید وقتی که یه مربی رو میخوان استخدام بکنن، این از 6 ماه پیش که با هیچ صحبت نمیکنن، که با آژانسش صحبت میکنن، با اون واسطه‌ای که به هر حال برای مربیان کار پیدا میکنه صحبت میکنن، اون معرفی میکنه مثلا آقای کارلوس کروش رو، و آقای کارلوس کروش توافق ضمنی میکنه، ضمن اینکه توافق ضمنی کرده تحقیق میکنه و این مجموعه اطلاعات رو میذاره کنار هم با دیده ها و اون چرا که خودش لمس کرده در داخل کشور و میبینه و میخونه توی مطبوعات، همه رو میذاره کنار هم و به قول معروف خودشو میشه کنار و جا میزنه.
آقای محمد دادکان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، در برنامه تلویزیونی 90 گفته بود که در عربستان شاهزاده ها تصمیم میگیرن برای فوتبال، در ایران آقازاده ها. آیا آقازاده ها در ایران در تصمیم گیری در رابطه با مربیان سرشناس در ایران، اونها چی؟ اونها نقشی دارن؟
به طور قطع اون چی که مسلمه در سیستم مدیریت ورزش ایران مثل همه نهادهای دیگه مملکتی، تصمیم گیرنده یه نفر نیست. یعنی رئیس اون اداره، رئیس اون فدراسیون، رئیس تربیت بدنی تصمیم گیرنده اصلی نیست. میره بالاتر، یه وقت میبینی که از سپاه دستور میاد که آقا اینه بذارش کنار، اونو نذار توی تیم. منظور اینه که هیچ کس از خودش اختیاری نداره و از بالا دست میگن. همون مسئله آقای افشین قطبی رو من به شما اشاره کردم، بهش گفتن آقا تو مربی تیم ملی هستی، برو شیراز با تیم خدافظی کن با پرسپولیس. اون موقع در شیراز مسابقه داشت، این رفت با تیم خدافظی بکنه، از بالا دست خبر دادن که آقا، از بالا گفتن که علی دایی باشه.
گزارش رضا جمالی را میشنیدیم و گفتگوی او با حبیب روشنزاده، روزنامه‌نگار ورزشی و کارشناس مسائل فوتبال. اما با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. در فرصت باقی مانده مجله اقتصادی هفته را خواهیم شنید، اما پیش از آن مثل همیشه خبرها. حسین قویمی اینجاست با تازه ترین خبرها.
با درودی دیگر بار، وزیر خارجه اسرائیل میگوید ایران دو کشتی جنگی به شرق دریای مدیترانه فرستاده که احتمالاً امشب از کانال سوئز عبور میکنند. آویگدور لیبرمن این اقدام را تحریک‌آمیز خواند. به گفته وزیر خارجه اسرائیل، مقصد این دو کشتی سوریه است. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک اعزام دو کشتی جنگی ایرانی به مدیترانه را خصومت‌آمیز خواند و گفت اسرائیل از نزدیک این کشتی‌ها را زیر نظر دارد. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که حرکات این دو کشتی در واشنگتن زیر نظر است. مقامات کانال سوئز گفتند که هنوز درخواستی برای اجازه عبور این دو کشتی از سوی ایران به آنها ارائه نشده، اما افزودند که مشکلی در این زمینه وجود ندارد. در ایران اما در حالی که خبرگزاری فارس از تجمع طرفداران دولت در مقابل منزل مهدی کروبی خبر داده، گروه دیگر نیز در مقابل منزل میرحسین موسوی تجمع کردند. بر پایه گزارش ها تجمع مشابهی هم در مقابل منزل محمد خاتمی برگزار شده است. خبرگزاری فارس تجمع کنندگان گفته است که تجمع کنندگان در واقع در مقابل منزل مهدی کروبی را اخشار مردم خوانده که اقدام به سردادن شعار مرگ بر کروبی و مرگ بر موسوی کردند. در همین حال بنابر گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، نزدیکان میرحسین موسوی تایید کرده اند که طرفداران دولت در مقابل منزل آقای موسوی تجمع کردند و اعضای خانواده آقای موسوی روز چهارشنبه هم موفق به دیدار او و زهرا رهنورد نشدند. بر پایه این گزارش محافظان میرحسین موسوی منزل او را ترک کردند، ولی آقای موسوی و زهرا رهنورد همچنان در منزل به سر میبرند. در خبر دیگر، سخنگوی دولت آلمان روز چهارشنبه خواستار پایان فوری تهدیدها علیه سران مخالفان دولت شد. اشتیفن زایبرت سرکوب تظاهرات مخالفان در ایران را کاملا غیر قابل قبول خواند و بر حق مردم برای انجام تظاهرات مسالمت‌آمیز تاکید کرد. آقای زایبرت افزود که دولت آلمان با نگرانی زیاد سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز در برخی کشورهای منطقه را دنبال می‌کند و تلاش دولت ایران برای سرکوب خشونت‌بار حق آزادی بیان مردم را غیر قابل قبول می‌داند. سخنگوی دولت آلمان همچنین افزود آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان یقین دارد که صدای انبوه ایرانیانی که با شجاعت در تظاهرات شرکت کردند و خواستار آزادی و حقوق بشر شدند در اروپا و آلمان شنیده خواهد شد. در این حال فاطمه کروبی میگوید همسرش مهدی کروبی آماده پرداخت هزینه اصلاح ویرانی های نظام است. خانم کروبی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تجمع اوباش و مزدبگیران در مقابل منزلشان به شدت انتقاد کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به خاورمیانه میریم. در جریان تظاهرات روز چهارشنبه در شهر جنوبی عدن در یمن یک نفر به ضرب گلوله پلیس از پای درآمد. از سوی دیگر بر پایه گزارشات در چهارمین روز تظاهرات در صنعا پایتخت یمن مخالفان و موافقان حکومت با یکدیگر درگیر شدند. رویترز گزارش می‌دهد که معترضان روز چهارشنبه در دانشگاه صنعا تجمع کردند و قصد داشتند به سوی مرکز شهر حرکت کنند، اما با حمله شدید هواداران حکومتی مجهز به سنگ، کارد و باتوم روبرو شدند. پلیس با تیراندازی هوایی تلاش کرد تا دو طرف را از یکدیگر دور کند، اما موفق نشد. بر پایه گزارشات دست کم 4 نفر در این درگیری ها زخمی شدند. در مصر اما وزیر بهداشت مصر شمار کشته شدگان تظاهرات اخیر را دست کم 365 نفر اعلام کرد. در جریان 18 روز اعتراض و تظاهرات در قاهره و چند شهر دیگر مصر که به کنار گیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری انجامید، صدها نفر نیز زخمی شدند. احمد سامه اعلام کرد که این آماری مقدماتی از کشته شدگان غیر نظامی است و شامل افراد پلیس یا زندانیان نمی شود. خانم آسمی،
متشکرم. حسین قویمی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. یک بار دیگر یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. 201-202-82-87-220 تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست. اگر که میخواین به ما اسمس یا پیامک بزنید هم میتونین به این شماره بزنید: 20-420-603-87-41-50. یادآوری میکنم که رادیو فردا از پخش پیامهایی که در اونها به شخصیتهای حقیقی، حقوقی و یا مسائل ملی، قومی و مذهبی بی احترامی شده باشه معذور هستش. با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونین با ما در تماس باشید. کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه و به انگلیسی در بخش جستجوی اسکایپ وارد کنید و از اونجا با ما تماس بگیرید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با صد فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده بکنید. 82284822.info آدرسی هست که شما رو به فیلتر شکن سایفون میرسونه. در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته که همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه کرده. با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در مجله اقتصادی هفته. به رغم رشد پایین اقتصادی، مقامات جمهوری اسلامی از تولید اشتغال میلیونی میگویند. آیا محاسبه 80 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده واقع‌گرایانه است؟ ۳۰۰ شرکت برتر در ایران و اهمیت آن برای اقتصاد ایران. پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله این هفته، توجه شما را به چند خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه شب گذشته ستاد هدفمندی یارانه‌ها در نشست کیفیت نان در بسیاری از نقاط کشور را بررسی کرد. در این بررسی مشخص شد که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کیفیت نان در استان‌های اصفهان، خراسان جنوبی و کردستان ضعیف‌تر و اعتراضاتی هم از سوی مردم این استان‌ها و حتی از روستاهای آنها دریافت شده است. به گفته عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، جدیدترین و آخرین بررسی‌ها از وضعیت بازار و قیمت‌های کالاها پس از اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بسیاری از کالاها پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها کاهش داشته و هم‌اکنون هم روند نزولی قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات مصرفی مردم ادامه دارد. وزیر کار گفت در نشست ستاد هدفمندی رئیس جمهوری دستور واگذاری سهام عدالت را به کارگران داده است.
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، بنیادها و نهادهای شبه دولتی در 10 ماهه ابتدای امسال حدود 17 میلیارد تومان مالیات پرداختند. این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 42% رشد نشان می‌دهد. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت یک سری از بنیادها و نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند.
بانک ایران زمین با سرمایه اولیه 200 میلیارد تومان تأسیس می شود. امیر حسن‌خانی عضو هیئت مؤسس و مدیر عامل پیشنهادی این بانک می گوید موافقت اصولی بانک در سال گذشته از بانک مرکزی گرفته شده و پذیره نویسی این بانک هم آغاز شده است. از مزیت های بانک ایران زمین به گفته آقای حسن‌خانی استفاده از شعب مؤسسه اعتباری مولا الموحدین، تعداد شعب مناسب، کارکنان مجرب و متخصص و مشتری مدار است. او میگوید قرار نیست تعاونی مولا الموحدین منحل شود، بلکه دیگر در عرصه پولی فعال نخواهد بود و تبدیل به تعاونی سهامی عام خواهد شد و عنوان اعتبار از آن برداشته خواهد شد. میزان سرمایه نقدی مؤسسان بانک معادل 75.5% است و بقیه سرمایه به مبلغ 96 میلیارد تومان که کمی بیش از 25% است به عموم عرضه خواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در روزها و هفته‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و شماری از وزیران دیگر از کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری و تولید میلیونی اشتغال در ایران می‌گویند. این آمارها و اظهار نظرها در حالی مطرح می‌شود که مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی سالانه و میزان سرمایه‌گذاری دستیابی به چنین اشتغال و تورمی را اجازه نمی‌دهد. از سوی دیگر مقام های جمهوری اسلامی همچنین از ثابت ماندن قیمت ها در بازارها به رغم افزایش بهای مواد سوختی و بهای دیگر کالاها خبر می دهند. در این میان اما خبر می رسد که دولت پرداخت جبران افزایش قیمت ها و حذف یارانه ها به خانوارها را از محل استقرار از بانک مرکزی پرداخت کرده است. همه این خبرها پرسش های زیادی را از فرایند اقتصادی در جمهوری اسلامی طرح می کند، از جمله اینکه چرا افزایش قیمت ها در بازارها بازتاب ندارد، آیا به خاطر کاهش مصرف است و یا به خاطر پرداخت های نقدی به خانوار هاست. این پرسش را با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس در میان گذاشتم. فریدون خاوند:
در درجه اول مسئله‌ای که من می‌خواستم روش تاکید کنم اینه که نرخ تورم حتی قبل از کلید خوردن اصلاح قیمت‌ها در ایران بالا رفته بود، به طوری که اواخر شهریور ماه نرخ تورم زیر 9% بود، در حالی که آخر دی ماه آمار رسمی نرخ تورم ایران رو 10.8% اعلام میکنه و آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم به تازگی اعلام کرده که نرخ تورم خواهد رسید تا آخر دی ماه احتمالاً به 13%. البته آقای بهمنی معتقده که این 13% در سال آینده هم ثابت خواهد ماند و به همین علت میگوید پیشبینی کسانی که نرخ رشد جهشی رو برای تورم در سال آینده بعد از اجرای اصلاح قیمت ها و هدفمند کردن یارانه ها پیشبینی میکردند، این پیشبینی غلط از آب در اومده. من تصور میکنم که هیچ اقتصاددانی در ایران نگفته بود که بلافاصله بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قیمت ها دوچار جهش میشه. همیشه بین عوامل به وجود آورنده تورم و خود این پدیده تورم یه فاصله زمانی وجود داره، بنابراین به احتمال زیاد طی چند ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد و قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. اگر البته این افزایش به مقدار زیادی نباشه، دلیلش این هست که ما دچار رکود شدید اقتصادی هستیم. در واقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بسیار دشواری گیر کرده، چون که باید بین تورم از یک سو و رکود شدید اقتصادی از طرف دیگه یکی رو انتخاب بکنه و به نظر میرسه که مهمترین دغدغه مسئولان اقتصادی کشور در حال حاضر عمدتاً مبارزه با تورم هست و میخوان جلوی اوجگیری جهشی نرخ تورم رو بگیرن. برای این کار دروازه های کشور رو بیش از هر وقت دیگه به روی کالاهای خارجی باز گذاشتند. آمار وارداتی که به تازگی منتشر شد نشون میده که طی 10 ماهه اول سال جاری خورشیدی ایران 53 میلیارد دلار واردات کالا داشته که 27% از مقدار مشابه سال گذشته بیشتر بوده. و از طرف دیگه دولت کماکان تصمیم داره که ارز رو یارانه‌ای نگه داره و در لایحه بودجه سال آینده که هنوز به مجلس تقدیم نشده، دولت پیش بینی کرده که نرخ دلار 1050 تومان باشه. بنابراین با پایین نگه داشتن قیمت ارز هم میخوان با تورم مبارزه بکنن از راه وارد کردن و ارزان کردن واردات.
خب اگر نتیجه بگیریم که دولت میان گزینه‌های تورم و یا رکود رو انتخاب کرده، اون وقت این بحث تولید میلیون ها شغل چی میشه؟
همین مسئله بزرگه. ببینید الان شما به تمام منابع آماری داخلی و خارجی که مقایسه بکنین، برداشتتون این خواهد بود که نرخ رشد ایران بسیار پایینه. البته بانک مرکزی اعلام نمیکنه، ولی کارشناسای ایرانی معتقدن که طی 3 سال گذشته نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران چیزی بوده در حد 1.5%. آمار سازمانهای بین‌المللی هم که بهش مراجعه میکنین، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، همین رو نشون میده. من آخرین منبعی رو که دیدم این رقم رو، سازمان بین‌المللی کار بود که در گزارش خودش نرخ رشد ایران رو در سال 2010 1.6% ارزیابی کرده بود و برای یک کشور در حال توسعه نرخ‌های 1-2% یک نرخ فاجعه آمیز، عملا به معنی رکود بسیار بسیار شدیده. و مسئله‌ای که مطرح میشه همون چیزی است که شما بهش اشاره کردین، یعنی در تمام دنیا ارتباط تنگاتنگ است طبیعتاً بین بالا رفتن نرخ رشد و ایجاد مشاغل، و هر چند دهم افزایش نرخ رشد میتواند چند صد، چند هزار یا چند ده هزار فرصت شغلی به وجود بیاره. در ایران برعکسه، یعنی درست در زمانی که نرخ رشد ایران به یکی از پایین ترین سطوح در دوران بعد از جنگ ایران و عراق رسیده، در همون زمان اعلام میشه که تعداد مشاغل ایجاد شده بزرگترین رقم مشاغل ایجاد شده بعد از جنگ ایران و عراق است. و حتی از این صحبت میشه که در سال آینده 2-2.5 میلیون در ایران ایجاد خواهد شد. مسئله بزرگ، معمای بزرگ، علامت سوال بزرگ این است که چطور امکان داره که نرخ رشد کشور در سطح چنین پایینی باشه و شمار مشاغل ایجاد شده اینقدر بالا باشه. من برای یک خلاصه کنم این را حضورتون عرض میکنم که در حال حاضر به نظر میرسه که همونطور که عرض کردم دغدغه بزرگ دولت این است که جلوی رشد شدید قیمتها رو بگیره، و این حتی با فدا کردن نرخ رشد کشور. ولی مسئله‌ای که ممکنه بهش دوچار بشه این است که ما در سال آینده هم رکود شدیدی داشته باشیم و هم بیکاری شدید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اگرچه هنوز لایحه بودجه سال آینده با بیش از 2 ماه تأخیر به مجلس ارائه نشده است، اما دولت اعلام کرده است که در بودجه سال 90 بهای نفت محاسبه شده را بر مبنای 80 دلار برای هر بشکه تعیین کرده است. این در حالی است که در سالهای پیش بهای نفت برای هر بشکه در بودجه بسیار پایین تر تعیین شده بود. از حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن پرسیدم تا چه اندازه چون این قیمتی برای هر بشکه واقع گرایان است.
برای نفت مثل هر کالای دیگری در بازار جهانی نفت قیمت ذاتی وجود نداره. به این معنی که شما نمیتونید بگید قیمت نفت ذاتاً باید اینقدر باشه، بستگی به شرایط بازار و ده ها عامل مؤثر در اون و در درجه اول به عرضه و تقاضا داره که قیمت نفت چه خواهد بود. در این چند ماه گذشته قیمت نفت بین 70 و امروز 80 یک خود بالاتر و نفت اروپا البته تا حدود 100 تا 102 رسیده این روزا و نفت آمریکا در حدود 87 88 دلار نوسان میکنه. ولی از اینجا نمیشود نتیجه گرفت که بازار جهانی نفت قیمت 80 دلار رو برای نفت خواهد پرداخت. این بستگی به خیلی عوامل داره و پیش بینیش از عهده هر کسی خارجه.
آقای منصور، دولت موظف شده از سالها پیش که بخشی از درآمدهای نفتی رو به صندوق ذخیره ارزی واریز کنه که این صندوق البته اسمش عوض شده تا به مصرف سرمایه گذاری توسعه برسه. با این محاسبه 80 دلار برای هر بشکه نفت عملاً چیزی برای ذخیره باقی میمونه؟
دولت میخواهد این حد اکثر درآمدی رو که از نفت به عمل میاد، یعنی امسال مجموعه درآمد ایران از نفت برای هر بشکه 80 دلار نبوده بلکه زیر 80 دلار بوده برای تمام سال.
یکی از شعارهای دولت این بوده همیشه که حتی الامکان وابستگی اقتصاد و بودجه کشور به نفت رو پایین بیاره. مبنای 80 دلار برای هر بشکه نفت در تضاد با این خواست قرار نمیگیره، البته در صورتی که مجلس این پیشنهاد دولت رو تایید کنه.
آشکارا هست. بله، ببینید این فقط شعار دولت نبوده بلکه شعار کل نظام و شعار انقلاب اسلامی بوده که وابستگی اقتصاد رو به نفت کم بکنه، ولی این هر روز بیشتر شده. امروز از درآمدهای بودجه در حدود 65-70% از رهگذر نفت حاصل میشه. به این ترتیب وابستگی بسیار بسیار مستقیم‌تر و نیرومندتر شده است و با این افزایش دادن معادل ریالی قیمت نفت در بودجه این وابستگی به سوی تقویت میره و نه تضعیف. در نتیجه هر نوسانی که در بازار جهانی نفت انجام بگیره اقتصاد ایران از رهگذر بودجه تأثیر خواهد گرفت و در واقع وقتی که بازار جهانی نفت عطسه بکنه اقتصاد ایران دچار ذات‌الجمع خواهد شد.
اگر تصور کنیم که این درآمد پیشبینی شده دولت از محل فروش نفت تحت تأثیر عواملی به دست نیاد، مثلا باهای نفت به زیر 80 دلار برای هر بشکه برسه، تأثیر یک چنین روندی بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
در این صورت دولت طبق معمول دچار کسری بودجه خواهد شد، ناگزیر خواهد شد که این کسری رو با توسل به مکانیزم بانک مرکزی تامین بکنه، یعنی پول چاپ بکنه و این به طور مستقیم مایه تورم و ارزش افتادن پول ملی خواهد شد.
نام به اصطلاح قولهای اقتصاد ایران یعنی 300 شرکت برتر سال 1388 در جمهوری اسلامی منتشر شد. برابر فهرست منتشر شده 5 شرکت ایران خودرو، شرکت نفت اصفهان، شرکت سایپا، شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو سابکو و بانک پارسیان بزرگترین شرکت‌های ایران هستند. منتشر کنندگان این فهرست انتخاب این شرکت ها را که عمدتاً دولتی هستند بازتاب دهنده وضعیت مالی شرکت های ایرانی ارزیابی می کنند. انتخاب این شرکت ها بر اساس اطلاعات سال 1388 و با احتساب فروش سالانهشان صورت گرفته است. در سال 88 مجموعه فروش 100 شرکت از 300 شرکت برتر ایران کمی بیش از 150 هزار میلیارد تومان یعنی 150 میلیارد دلار بوده است. برابر همین آمار ارائه شده حجم فروش 100 شرکت در سال 1388 در مقایسه با سال پیش از آن 3.7% افزایش نشان می‌دهد. از کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون پرسیدم این آمارها بازگو کننده چه ویژگی‌هایی از اقتصاد ایران هستند.
این آمار البته خوبه، از این جهت خوبه که حداقل یک شفافیت ایجاد میشه، یک بحثی پیش میاد، ولی همونطوری که در ایران هم بحث شده این آمارها گویای واقعی نیست، به دلیل اینکه از یک طرف دخالت دولت، یارانه ها و قیمت‌گذاری و غیره باعث میشه که این تصویر واقعی نباشه. این یه مسئله است. مسئله دومی که برای اینکه واقعا مقایسه کنیم اینیم که این وضعیت در چه حالیه، بایستی که این ارقام رو به دلار تبدیل کنیم. وقتی به دلار تبدیل میکنیم نرخ ارز مطرح میشه و نرخ دلار الان در ایران پایین تعیین شده. اگر قیمت درست تعیین بشه وضع این شرکت ها به این خوبی هم نیست.
برابر این آمار 100 شرکت برتر جمهوری اسلامی در سال 88 حدود 150 میلیارد دلار الان ما نرخ رسمی رو میگیریم فروش داشته. شما میگین که اگر نرخ واقعی دلار بگیریم حتی از اینم کمتر خواهد بود. خب این در واقع شاخص مهمیه. چی میشه از این شاخص استخراج کرد؟
از این شاخص این رو میشه استخراج کرد که ایران بسیار عقب مونده از دنیا. اگر ما به لیست شرکت هایی که در دنیا عمده هستن نگاه کنیم، حتی به 500مشون که برسیم، این شرکت ها حداقل 17 میلیارد دلار فروش داشتن، در حالی که بهترین شرکت ایران اگر حتی با همین دلار هم بگیریم یه چیزی در حدود 10-11 میلیارد دلار فروش داشته که اگر درستش بگیریم شاید 5-6 میلیارد دلار بیشتر نباشه.
منظور شما در واقع فروش 500 شرکت در دنیا،
500 این شرکت در دنیا هم بگیریم خیلی خیلی بیش از 2-3 برابر ایرانه. و کشورهایی رو ما میبینیم، کشورهایی مثل برزیل، مثل ترکیه، مثل مالزی، مثل هند، حتی ونزوئلا، که اینها شرکت هایی دارن در 500 شرکت اول دنیا و در مقایسه ایران که با تمام امکاناتی که داشت میتونست حداقل یه شرکت در این لیست داشته باشه، نه تنها در این لیست یه شرکت نداره بلکه تا حداقل 7-8 سال آینده هم امیدی نیست، به خصوص که این شرکت ها اکثرا دولتی هستن.
خب در همین آمار گفته میشه که میزان رشد مجموعه فروش این 100 شرکت در مقایسه با سال پیش از اون 3.7% هست. یعنی اگر ما بخوایم نرخ تورم سالانه رو از این کم کنیم، قاعدتا نرخ فروش بسیار پایین اومده.
بله، این نشون میده که یه نوع رکودی بوده، برای اینکه در واقعیت هم این شرکت ها از اون مقداری که سال گذشته میکردن به قیمت واقعی افزایش پیدا نکردن. یعنی فرض بفرمایید تورمی در حدود 10% وقتی 3.5 حالا حتی 4% ازش کم بکنیم، مفهومش اینست که 6% از فروش واقعی اینها کسر شده.
چه شاخصهایی برای انتخاب اصولا شرکت‌های برتر در دنیا معیار قرار میگیره به جز فروش؟
در درجه اول همون فروش قرار میگیره، برای اینکه ساده ترین شاخص و قابل درک و به حساب اطلاع رسانی برای هم است. ولی مسائل دیگه هم مطرح میشه، مثل فرض کنید که میزان سرمایه گذاری که داشتن، تعداد کارمندان و کارگرانی که داشتن و اینکه آیا چقدر در زمینه های نوآوری و اختراعات و غیره سرمایه گذاری کردن، اینها هم مطرح میشه. ولی چون این لیستایی که تهیه میشه یه حالتی داره که بخوام قابل مقایسه با هم باشن، فرضاً بزرگترین شرکت دنیا والمارت، بعد از اون البته رویال داتشل و بعد از اون اکسان موبیل. ملاحظه کنید که این شرکت‌ها رو غیر از راه فروش سخت خواهد بود که هم مقایسه بکنیم، برای اینکه فرضاً یک شرکت نفتی یا یک شرکت کامپیوتری خاصیت‌هایی داره که ما نمی‌تونیم به یک شرکت خرده فروشی که سوپرمارکت در سراسر دنیا داره اینها رو به سادگی با شاخص‌های مختلف مقایسه کنیم. ساده‌ترین است که از طریق فروش شما.
و یک نکته دیگه که میشه در ارتباط با این شرکت ها مطرح کرد اینه که در حال این شرکت ها از اونجایی که بیشترشون دولتی هستن، شرکت هایی هستن که از یارانه استفاده میکردن تا به حال، مثلا یارانه سوخت یا یارانه مواد اولیه و غیره. حالا با توجه به حذف یارانه ها قاعدتا این شرکت ها باعث تولیدشون بسیار گرونتر بشه و فروششون بسیار پایینتر بیاد، یا اینطور نیست؟
دقیقا همینطور خواهد شد که اینها از یک طرف هزینه هاشون بالا میره، از طرف دیگه هم به هر حال قیمت فروششون باعث بالا بره که حداقل سر جاشون بمونن. ولی اگر این رو فقط تا همین جا قطع بکنیم، بزرگترین مسئله برای اقتصاد ایران خواهد شد، برای اینکه در مقایسه با شرکت های خارجی و در مقایسه برای صادرات و مقابله کردن با رقابت خارجی از طریق واردات به خصوص چین، این مسئله ایجاد میشه. برای اینکه این قیمت کارها اینا بالا رفته، امکانی هم که چیزی رو قطع و وصل کنن ندارن، بنابراین بسیار راحت هر بازاری چه در داخل چه در خارج رو میتونن از دست بدن بشه در مقابله با شرکت‌های خارجی. به همین دلیله که این قضیه نرخ ارز باز دوباره مسئله تعارض اول اقتصادی را خواهد شد.
گرچه تغییر نرخ ارز باز به خود این شرکت‌ها هم احتمالاً ضرباتی خواهد زد.
بله، مسئله ایجاد خواهد کرد. بله،
مثلا در تهیه ماشین‌آلات.
بله، در تهیه ماشین‌آلات و غیره لطمه خواهد زد. ولی در مجموع اقتصاد ایران رو روی حساب و کتاب دقیق‌تری قرار خواهد داد. الان دولت عملاً داره یارانه میده که ملت کالاهای خارجی مصرف کنن. عملا به این ترتیب داره یارانه میده که ایرانی ها کالای خارجی مصرف کنن و عملا یارانه میده که ایرانی ها نتونن کالاشون رو به خارج صادر کنن.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. تا لحظاتی دیگر همکارانم با آخرین خبرها و گزارشها درباره رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود.